آیا اتفاقات سیاسی و تصمیمات سران و حاکمان دنیای اطرافتون در شما یأس و ناامیدی ایجاد کرده؟
هر تشکیلات بشری و هر بنای انسانی هر چقدر هم شکوهمند و با ابهت باشه و هر چقدر که با قدرت و استوار به نظر بیاد، اما روزی به انتهای خودش خواهد رسید و این تنها ملکوت خداست که تا به ابد باقی و جاودانه خواهد موند. پس از صمیم قلب دعا کنیم که ای خداوند ملکوت تو بیاید.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از شما دعوت میکنیم که در ادامه سری برنامه های آسمان است که حکم میراند دوباره با ما همراه بشید.
اگر با ما از چند برنامه قبل همراه بوده باشید، ما در حال بررسی کتاب دانیال هستیم و در این بررسی به یکی از اصولی که در کل کتاب مقدس دائما با اون بر می‌خوریم، یعنی حاکمیت خدا بر همه امور زمینی می‌پردازیم. این حقیقت در کتاب دانیال در فصل 4 آیه 26 به واسطه این عبارت که آسمان است که حکم می‌راند مورد تأکید قرار گرفته و در واقع در همه اتفاقاتی که در این کتاب میفته شواهد اون دیده میشه. و همین جهت ما هم عنوان این سری برنامه ها رو آسمان است که حکم میراند گذاشتیم و با این عینک، یعنی حاکمیت خدا بر همه وقایع زمینی، این کتاب و اتفاقات اون رو فصل به فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که این عینک رو بزنید و با اون نه فقط به این کتاب بلکه به زندگی شخصی خودتون هم نگاه کنید و در زندگی خودتون هم به دنبال شواهدی بگردید که نشون میدن که واقعا حضور خدا در همه اتفاقات اونجاست و همواره در حال تدارک دیدن و مراقبت و محافظت از کسانیه که به او تعلق دارن. بله، این آسمان است که حکم میراند. در ادامه این مطالعه امروز به فصل 2 کتاب دانیال میرسیم که فصلی طولانیه و مطالب زیادی در اون نهفته است. اما همونطور که قبلا گفتیم، قصد و هدف ما اینه که ببینیم که در وقایع زمینی که در هر فصل این کتاب اتفاق میفته، چطور موضوع آسمان است که حکم میراند مصداق پیدا میکنه. و بنابراین به فصل 2 کتاب دانیال هم با این عینک نگاهی خواهیم انداخت. در آیه اول از فصل 2 دانیال می‌خونیم: در سال 2 سلطنت نبوکدنصر، که اگه یادتون باشه او پادشاه بابل بود و قدرتمندترین مرد روی زمین در دنیای اون زمان محسوب می‌شد، و کلام خدا میگه که این نبوکدنصر خوابی دید که روحش پریشان شد و خواب از چشمانش برفت. آیا به یاد داری که در کتاب استر هم شبی پادشاه دچار بیخوابی شده بود و خدا در اون داستان از این بیخوابی استفاده کرد تا یهودیان رو نجات بده؟ و همین موضوع دوباره به این مطلب اشاره میکنه که خدا بر همه چیز حاکمه، حتی بر خوابها و رویاها و یا بیخوابیهایی که پادشاهان در اندرونی قصرهاشون در اتاق خوابهاشون دارن. پس در آیه 1 دیدیم که نبوکدنصر خوابی میبینه که پریشان حالش میکنه. در آیه 2 میخونیم: پس پادشاه فرمان داد که ساحران و افسونگران و جادوگران و کلدانیان را فرا خوانند تا خواب پادشاه را برایش بازگوید. افرادی که در این آیه از اونها نام برده میشه، یعنی ساحران و افسونگران و جادوگران، افرادی غیبگو بودند که در واقع اشخاص حکیم اون زمان به شمار میرفتند. اشخاصی تحصیل کرده که تصور میشد از درک و آگاهی بسیار بالایی برخوردارند و این توانمندی رو دارند که با قدرتی فوق طبیعی همه مسائل رو تمیز و تشخیص بدن. به همین خاطر او همه اونها رو احضار میکنه و بعد در ادامه این آیات میخونیم: آنان آمدند و در پیشگاه پادشاه ایستادند. پادشاه به ایشان گفت: خوابی دیدم و روحم برای درک آن پریشان است. و بعد میخونیم: آنگاه کلدانیان به زبان آرامی در پاسخ شاه گفتند، که البته لازم به تذکره که زبان آرامی زبان رایج مملکت بابل بود و این بخش از کتاب دانیال به زبان آرامی نوشته شده. قابل توجهه که بخش ابتدایی و انتهایی کتاب دانیال به عبری نوشته شده و بخش میانی اون به زبان آرامی. پس همونطور که دیدیم اونها در پاسخ پادشاه میگن پادشاه تا به ابد زنده بماند. خواب خود را به خادمانت بازگو تا تعبیرش کنیم. پادشاه در پاسخ کلدانیان فرمود حکم من قطعی است، یعنی این حرف آخر منه. اگر خواب و تعبیر آن را به من بازگویید، هدیه ها و پاداش ها و حرمتی عظیم از من خواهید یافت. پس خواب و تعبیرش را برایم بازگو کنید. این واضح بود که او در فرمانش خیلی جدی بود و از ساحران و غیبگویان خودش خیلی جدی انتظار داشت که هم خواب رو براش بازگو کنند و هم تعبیر اون رو، که در اون صورت پاداشی عظیم هم در انتظار اونها بود و اگه نه، متاسفانه پادشاه اونها رو به طور جدی به مرگ تهدید میکرد و راستش او 100% قدرت انجام این کار رو داشت. در آیه 7 میخونیم ایشان دیگر بار گفتند پادشاه خواب خود را به خادمانش بازگوید، آنگاه آن را تعبیر خواهیم کرد. پادشاه در پاسخ گفت یقین دارم که فرصت بیشتر میجویید، زیرا میدانید که حکم قطعی است. اگر خواب را به من باز نگویید، تنها یک حکم برای شما هست. شما تبانی کرده اید که سخنان دروغ و باطل در پیشگاه من بگویید تا موقعیت عوض شود. پس خواب را به من بازگویید و من خواهم دانست که آن را برایم تعبیر نیز توانید کرد. و بعد میخونیم کلدانیان در پاسخ به پادشاه گفتند بر روی زمین کسی نیست که بتواند مطلب مورد نظر پادشاه را بیان کند. که این واقعا یک حقیقت محض بود و اونها راست میگفتند، چون هیچ قدرت انسانی نمیتونست این کار رو بکنه. اونها در ادامه میگن هیچ پادشاه بزرگ و مقتدری چنین درخواستی از ساحران و افسونگران و کلدانیان نکرده است. مطلبی که پادشاه میپرسد چندان دشوار است که بجز خدایان که مسکنشان با انسان نیست، احدی نمیتواند آن را به پادشاه بازگوید. و به این ترتیب اونها به او میگن که ما جز خدایان نیستیم. بله، این درسته که ما حکیم و باهوش و از توانایی‌های فوق طبیعی برخورداریم، اما ما جزو خدایان نیستیم که بتونیم این کار رو بکنیم. در واقع هیچ کس بر روی زمین قادر به انجام این کار نخواهد بود و این تنها خدایان هستن که قدرت انجام این کار رو دارن. این ساحران خیلی خوب میدونستن که اونچه رو که پادشاه از اونها انتظار داره کاملا غیر ممکنه، چون هیچ انسانی قادر به انجام این کار نیست. اونها با همه حکمتی که حالا یا خودشون فکر میکردن دارن و یا دیگران، در این باره کاملا به محدودیت‌های انسانیشون واقف بودن و این موضوع ثابت میکرد که اونها جزو خدایان نیستن و از توانمندی فوق طبیعی هم به هیچ وجه برخوردار نیستن. ولی در آیه 12 از فصل دوم دانیال میخونیم پادشاه از این سخن به خشم آمده سخت براشفت و فرمان داد که همه حکیمان بابل را هلاک کنند. بدین سان فرمان صادر شد که حکیمان کشته شوند و در جستجوی دانیال و دوستانش برآمدند تا آنها را نیز بکشند. چرا؟ چون دانیال و دوستانش هم جزو مشاورین حکیم پادشاه به شمار می رفتند. نکته قابل توجه در اینجا اینه که ایماندار بودن ما رو از چالش ها و دشواری های زندگی در این دنیای سقوط کرده و پر از گناه مستثنی نمی کنه. دانیال و دوستانش اشخاصی خدا ترس بودند که به خدای حقیقی ایمان داشتند، اما اونها هم تحت تأثیر فرمان هولناک پادشاه قرار گرفتند. اما در این بین دانیال چیزی داشت که سایر این حکما و مشاورین فاقد اون بودند. اگر به آیه 14 نگاه کنیم، در اونجا به طور خاصی به دو کلمه اشاره شده، یکی حکمت و دیگری خرد. و در این آیه میخونیم که دانیال با حکمت و خرد وارد صحبت میشه. اما او این حکمت و خرد رو از کجا کسب کرده بود؟ بله، از خدا. این خدای آسمان بود که به او حکمت لازم و درک رو بخشیده بود. در این آیه میخونیم دانیال به حکمت و خرد با اریوک رئیس جلادان شاه که برای کشتن حکیمان بابل فرستاده شده بود سخن گفت و از اریوک سردار شاه پرسید از چه روی حکم شاه چنین سخت است؟ آنگاه اریوک دانیال را از موضوع آگاه ساخت. دانیال به درون رفت و از پادشاه فرصت خواست تا تعبیر را برای پادشاه بیان کند. توجه کنید که دانیال در این بین یک کاری را انجام نمیده و اون اینه که او به هیچ وجه هول نمی کنه و آرامش خودش را از دست نمیده و از سوی دیگه اقدام به حرکت‌های شورشگرانه هم نمیزنه. در این متن ما کاملا شاهد اعتماد قوی و اطمینان پر از آرامش او به یک حقیقت بسیار مهم هستیم. و اون چیه؟ بله، او باور داشت که حتی در این شرایط بغرنج هم آسمان حکم می‌راند. وقتی که او فهمید که همه حکما و مشاورین اون امپراتوری بزرگ و در نتیجه خودش و دوستانش قرار اعدام بشن، او شجاعانه از پادشاه درخواست کرد که بهش اجازه داده بشه که هم خواب و هم مفهوم اون رو برای پادشاه بازگو کنه. او قطعاً باور داشت که خدا میتونه این کار رو برای او بکنه. دانیال میدونست که او خودش قادر به انجام این کار نیست، به طوری که در این متن به این موضوع اشاره میکنه. اما او به حقیقت دیگه‌ای هم باور داشت و آن این بود که بله، من نمیتونم، اما خدا میتونه. به همین دلیل از شاه اجازه میخواد تا خواب و تعبیر اون رو بیان کنه. حالا بیاید ببینیم که قدم بعدی که برمی‌داره چیه. در آیه 17 میخونیم: سپس دانیال به خانه خیش بازگشت و موضوع را به دوستان خود هنانیا، میشائیل و عزریا باز گفت تا درباره این راز از خدای آسمان ها طلب رحمت کنند. مبادا دانیال و دوستانش نیز با دیگر حکیمان بابل هلاک شوند. بله، دانیال هول نمی کنه. اما از طرف دیگه سعی هم نمی کنه که به تنهایی با قدرت خودش این موضوع رو حلاجی کنه و برای اون راه حلی پیدا کنه. او بلافاصله به نزد دوستاش میره و همه موضوع رو برای اونها توضیح میده و از اونها استدعا میکنه که دعا کنن و از خدا برای مداخله الهی درخواست کنن تا وارد صحنه بشه و اونها رو از این وضعیت نجات بده. اگه به خاطر داشته باشی، در فصل اول کتاب دانیال ما دیدیم که خدا در این بین به شخص دانیال قدرت درک خواب و رویاها رو بخشیده بود. اما با وجود این، او نه با تکروی بلکه در جمع دوستانش و همراه با اونها با این موضوع برخورد میکنه. او به تنهایی با تکیه بر عطایی که خدا به او داده بود وارد صحنه نمیشه و به صورتی مستقل از دیگران و از خدا عمل نمیکنه، بلکه به قدرت دعای متحد با دیگران هم کاملا حساب میکنه و کاملا به این حقیقت واقفه که در رویارویی با این وضعیت به حکمت، توانایی و درکی که کاملا از سوی خداست نیاز مطلق داره. پس اونها شروع به دعا کردن میکنن. و این اون چیزیه که من و شما هم نیاز داریم که انجام بدیم. من و شما در موقعیت‌هایی قرار میگیریم که باید به خودمون یادآوری کنیم قبل از انجام هر نوع اقدام دیگه، در مواجهه با غیر ممکنها، وقتی که چیزی از دست ما بر نمیاد، وقتی که نمیدونیم چی در سر دیگران میگذره، هول نکنیم، بلکه دعا کنیم و از خدای زنده در مواجهه با مسائل اسرارآمیز حکمت و رحمت بطلبیم. در آیه 19 میخونیم: آنگاه آن راز بر دانیال آشکار گردید. ولی کی آشکار گردید؟ وقتی که اونها دعا کردن. بله، وقتی که اونها دعا کردن. اونجا بود که در رویای شب، وقتی که دانیال خوابیده بود، اون راز بر او آشکار شد. پس او خدای آسمانها را متبارک خواند. بله، در جواب دعایی که دانیال همراه با دوستانش انجام دادن، خدا، اون خدای آسمانها، هم خواب و هم مفهوم اون رو بر دانیال آشکار کرد. اما در این بین حقیقت بسیار مهمی که باید به اون توجه کرد اینه که دانیال کاملا واقف بود که خدا این توانایی رو به او داد و بنابراین اعتبار و جلال این کار رو کاملا به خدا میده. چون خدای آسمانها تنها شایسته و سزاوار این اعتبار و جلال و در نتیجه حمد و پرستش بود. و در آیه 20 در دعاش به قدرت و حاکمیت مطلق خدا اعتراف میکنه و او رو شکر میکنه به خاطر اینکه او خداییه که به درخواست فرزندان خودش گوش میده و به اونها پاسخ میده. او در واقع در این آیات اعلام میکنه که بله، این آسمانه که حکم میرانه. در آیه 20 میخونیم که دانیال اعلام میکنه: متبارک باد نام خدا تا ابدالآباد، زیرا حکمت و توانایی از آن اوست. او در واقع میخواد اعلام کنه که حکمت و توانایی از آن حکما و مشاورین این جهان نیست و از آن من و دوستانم که سالها تحت تربیت بهترین مربیان پادشاه بودیم هم نیست، بلکه حکمت و توانایی فقط از آن اوست. او که زمانها و فصلها را دگرگون میسازد، پادشاهان را برکنار میکند و پادشاهان را برقرار مینماید. و در اینجا میخوام مکسی بکنم و به این مطلب هم اشاره کنم که کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که بالاتر از همه راه و روش‌های حکومتی و کشوری مثل انتخابات، فرمان‌ها و یا هر راهی برای به کار اومدن حاکمین، ماورای اینها خدای آسمان هاست که بر روی کار آمدن و یا سقوط دولت‌ها و پادشاهان و رؤسا کنترل کامل داره و نقشه و مقاصد خودش رو در این خلال به پیش میبره. همونطور که دانیال هم میگه که در نهایت اوست که پادشاهان را برکنار میکند و آنان را برقرار مینماید. در ادامه این آیات از آخر آیه 21 میخونیم: او حکیمان را حکمت میبخشد و فهیمان را معرفت عطا میفرماید. او چیزهای عمیق و پنهان را آشکار میسازد. از آنچه در تاریکی نهفته است آگاه است و نور نزد وی مسکن دارد. ای خدای پدرانم، تو را سپاس میگویم و میستایم، چرا که مرا حکمت و توانایی عطا کردی و آنچه را از تو خواستیم اکنون بر من معلوم داشتی و مطلب پادشاه را بر ما آشکار ساختی. و چه بسا چقدر اتفاق میفته که من و شما در عجز و درماندگی خودمون از خدا طلب کمک و حکمت میکنیم و او وارد عمل میشه و به ما نشون میده که چه کار باید بکنیم، اما بعد فراموش میکنیم که از او تشکر کنیم و او رو حمد و پرستش کنیم. ولی واقعیت اینه که این خداست که منشأ هر گونه حکمته. اگه شما آدمی حکیم هستید، دلیلش اینه که خدا اون حکمت رو به شما بخشیده و خدا به من و شما از طریق کلام و روح القدس خودشه که حکمت و درایت میبخشه. نکته مهمی که باید ما همیشه در مد نظر داشته باشیم اینه که ما انسان‌ها هرگز به سطحی نخواهیم رسید که خودکفا باشیم و نسبت به همه چیز آگاهی و دانش مطلق داشته باشیم. هرگز، به هیچ وجه. همه ما بدون استثنا در زندگی با شرایطی دشوار برخوردیم و شاید هم همین الان با اون روبرو هستیم که هیچ راه حل و راهکار انسانی نتونسته اون گره رو باز کنه. اما واقعیت اینه که خدا، یعنی همون خدای آسمان هاست که منشأ هر نوع حکمته و حکمت خودش رو به آنانی که از او سوال کنن میبخشه. بله، برای درک مسائل ناشناخته و اسرارآمیز ما کاملا به خدا وابسته هستیم. بله، برای این عزیزان بیایید به یاد داشته باشیم که همیشه از او طلب حکمت کنیم و وقتی که او به ما حکمت میبخشه فراموش نکنیم که او رو سپاس بگیم، همونطور که دانیال این کار رو کرد. در آیه 24 میخونیم: پس دانیال نزد اریوک که پادشاه او را به کشتن حکیمان بابل گماشته بود رفت و او را گفت: حکیمان بابل را هلاک مکن، مرا به پیشگاه پادشاه ببر تا تعبیر را برایش بیان کنم. آنگاه شتابان دانیال را به پیشگاه پادشاه برد و گفت: در میان اسیران یهودا مردی را یافتم که تعبیر را برای پادشاه بیان تواند کرد. اریوک در واقع با استفاده از لفظ اسیران یهودا کمی به صحبتش لحن تمسخرآمیز میده که همه مشاورین باهوش و حکیم و ساحران و غیبگویان متبحر نتونستن کاری بکنن. اما در بین اون اسرای تبعیدی یهودا مردی یافت شده که این کار رو میتونه بکنه، که بعد در آیه 26 میخونیم: پادشاه دانیال را که بلتشسر نام داشت خطاب کرد. جالبه که با این که نام او از دانیال، یعنی خدا داور من است، به بل تشسر تغییر یافته بود و بل یکی از خدایان کنعانیان بود، اما این خدای آسمان ها بود که دانیال بر او امید بسته بود و او بود که دانیال رو برای تشخیص و تعبیر خواب پادشاه حکمت بخشیده بود، همون خدایی که از آسمان ها بر همه چیز حکم میراند. در این آیات میخونیم که نبوکدنصر به دانیال میگه: آیا تو میتوانی خوابی را که دیده ام و تعبیرش را برایم بیان کنی؟ دانیال در پاسخ به پادشاه گفت: هیچ حکیم یا افسونگر یا جادوگر و یا طالبینی نمیتواند رازی را که پادشاه میخواهد بر او بگشاید. توجه کنید، پادشاه از او میپرسه: تو میتونی خواب و تعبیرش رو برام بیان کنی؟ و او حالا در جواب میگه: نه، نمیتونم. چون واقعیت این بود که او واقعا نمیتونست. اما دانیال در ادامه در آیه 29 به اون نکته کلیدی که باید اون رو حتما گوش زد میکرد اشاره میکنه. او در این آیه میگه: هیچ حکیم یا افسونگر و جادوگر و یا طالبینی نمیتواند رازی را که پادشاه می‌خواهد بر او بگشاید. اما خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار است. خدایی در آسمان.